شهرهای استان سیستان و بلوچستان در التهاب بعد از تنش و درگیری در سراوان. حسن روحانی میگوید خدشه در توافق دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازی در زمین دشمن است.
دو صدا شنیده می شود. یک صدای تعامل که نمایندهش خود دولت هستش و یک صدای تقابل که مشخصاً از مجلس شنیده می شود.
گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید توضیحات ایران درباره سرنگونی پرواز 752 پر از تناقض است. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ویروس جهش یافته کرونا در ایران شمار بیشتری از افراد رو مبتلا کرده. درباره همین موضوع همکارم فرهنگ قویمی روی خط ارتباطی ماست. آقای قویمی، چه خبرهای تازه‌ای وجود داره درباره کرونا در ایران؟
با درود آقای پوراستاد و شنوندگان گرامی، همطور که اشاره کردین مسئله مورد توجه این روزها همین ویروس جهش یافته است که به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران روز چهارشنبه تا روز چهارشنبه در واقع از شناسایی 112 نفر به این ویروس جهش یافته خبر داد و گفت که 8 نفر هم بر اثر ابتلا به همین ویروس جان باختند و به گفته او امروز یعنی روز چهارشنبه در واقع 13 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته شناسایی شده که 5 مورد هم در تهران بوده، 7 مورد در هرمزگان و 1 مورد هم در آذربایجان غربی. در روزهای پیش هم مواردی از ویروس جهش یافته در استانهای خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان و هرمزگان وجود داشته. وضعیت کرونا در استان خوزستان از نظر شیوع کرونا و همچنین ویروس جهش یافته بسیار بدتر از سایر استان هاست و برخی از مقام های بهداشتی در استان خوزستان خواستار قرنطینه شدن این استان شدند. و در مورد این ویروس جهش یافته عرض کنم که سرعت انتقال بیشتری داره و به گفته مقامات پزشکی در 48 ساعت تا 27 ساعت میتونه مشکلات ریوی ایجاد کنه.
فرهنگ، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران بزرگ گفته در آستانه طغیان کرونا هستیم، توضیح داده منظورش از طغیان چیه؟
مرسود که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران بزرگ گفته که در آستانه شکلگیری شبه طغیان ملی کرونا هستیم و علت اصلی هم همین ویروس جهش یافته است. احتمالاً علت استفاده از واژه طغیان برای نشون دادن ابعاد فاجعه‌ای احتمالی است که این ویروس جهش یافته میتونه به وجود بیاره.
متشکرم. بخشی از تحولات کرونا رو شنونده ها میتونن در وبسایت ما دنبال بکنن. عذرخواهی میکنم از فرهنگ به خاطر اینکه وقتمون در این بخش خیلی کم بود. خیلی متشکرم. گزارشگر ویژه سازمان ملل در قطعه فراقانونی در مورد روز سه‌شنبه گزارشی داد درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در نزدیکی تهران توسط سپاه پاسداران سرنگون شد. در همین باره گفتگویی داشتم با بهرنگ رهبری، گزارشگر رادیو فردا در کانادا که میشنوید.
گزارش خانم اگنس کالامارت که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قطعه‌های فراغذایی و خودسرانه است در 67 صفحه منتشر شده، تقریبا به همه جزئیات این فاجعه پرداخته و در بعضی موارد جزئیات تکان دهنده ای رو به ما گزارش میکنه. مسئله استفاده از بولدوزر در روز حادثه که مانع بررسی کارشناسی ها شده، غارت اموال قربانیان در محل حادثه است و نکته دیگه ای که به اون اشاره شده، برخی متعلقات قربانیان در محل حادثه سوزانده شده. این گزارشی که خانم اگنس کالامارت ارائه میده. نکته بسیار مهمی که در این گزارش به اون اشاره شده، چیزیه که مقامات جمهوری اسلامی همیشه اون رو مطرح کرده بودن و اون انحراف 107 درجه‌ای پدافند موشکی سیار بوده. در این گزارش که با کارشناسان نظامی تهیه شده اشاره میکنه که حتی اگر این انحراف 107 درجه‌ای رو بپذیریم، باز هم قاعدتاً نباید پدافند موشکی در تشخیص اشتباه میکرده. این گزارش به مسئله برخورد رژیم ایران با خانواده قربانیان اشاره میکنه. مشخصا به خانواده ها گفته اگر علیه دولت ایران دست به اقدام قانونی نزنند میتونن غرامت دریافت بکنند. این گزارش پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنه و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به اونها پاسخ بدن. تقریباً تمام پرسش‌هایی است که خانواده جانباختگان قربانیان هواپیمای اوکراینی در یک سال گذشته اونها رو مطرح کردن. اینکه چرا آسمان تهران در شرایط جنگی بسته نشده، اینکه اگر مشکل ارتباطات بین واحد سیار و قسمت‌های دیگه بوده، پروازهای دیگه چطور به واحد سیار گزارش می‌شدن، و مهم‌ترین سوال اینکه قبل از پرواز PS752 10 پرواز دیگه از رودگاه بلند شده. چگونه به خدمه یگان موشکی سیار فهمیدن که این پرواز با بقیه تفاوت داره؟ این گزارش در روند دادخواهی خانواده جانباختگان اوکراینی خیلی مؤثر هستش. در همین راستا ساعتی پیش گفتگوی کردم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی، که با هم میشنوید.
به نظر من این گزارش قدم بسیار مثبتیه. در واقع صدای بسیاری از خانواده ها شنیده شده در این گزارش، و اگر ببینید اطلاعات جدیدی داره، اطلاعات تازه‌ای داره و نشون میده که نظر کارشناسان فنی و نظامی رو هم ایشون دریافت کرده و یک متن قوی حقوقی هست که زوایای تازه‌ای از جنایتی که جمهوری اسلامی در صبح 18 دی ماه مرتکب شده رو روشن میکنه. ببینید اگه دقت کنید، این گزارش رو گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌ها یا کشتار خودسرانه تهیه کرده. یعنی ایشون احساس وظیفه کرده که در مورد پرواز PS752 بیاد و گزارشی بنویسه. خب ما هم در واقع با خانواده ها، البته نه با تمام خانواده ها، اگر با تمام خانواده های ایران و جاهای دیگه در ارتباط بود، قطعا گزارش بسیار اثرگذارتری میشد، ولی با وجود محدودیت ها در واقع گزارش تهیه شده و ایشون به هر حال نماینده معتبرترین سازمان بین المللی دنیا است، سازمان ملل متحد، و این سند میتونه به نظر من همین الان برای بردن جمهوری اسلامی ایران به دادگاه الهی کافی باشه.
به طور کلی اگر بخوام چکیده این گزارش رو بگم، اینه که ایران حق حیات مسافران رو نقض کرده، حریم هوایی رو نبسته، از سلاح مرگبار استفاده کرده و هنوز مدرکی ارائه نداده که نشون بده زدن هواپیما عمدی نبوده.
بهرنگ رهبری بود که درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش میداد. اما یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان، در اعتراض به مرگ چندین سوخت بر به دست سپاه پاسداران، گزارش ها حاکی از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به اعمال خشونت. همکارم فرشته قاضی در همین زمینه با حبیب الله سربازی بلوچ، فعال سیاسی، گفتگو داشته که میشنوید.
در همین لحظه اینترنت قطع هست در شهر سراوان و مردمی که گزارش های تا یک ساعت دو ساعت قبل میفرستادن از شهرهای همجوار میرفتند و گزارشاشون میفرستادن، ولی الان گزارش رسیده که برخی از اپراتورها اینترنت رو قطع کردند یا بسیار حد پایین آوردن که مردم نتونن اون اتفاقاتی که میفته رو مستند بکنن و ویدیو بسازن و یا بفرستن، و در مسیر چابهار به سمت بحرین ایرانشهر جاده ترانزیتی رو در منطقه جکیگوک، یک منطقه اقتصادی است، اونجا بستن. در شهر زاهدان هم ما مطلع شدیم که در چند نقطه رو بستن مردم، یه تجمعات های کوچیک کوچیکی هم شکل گرفته در شهر بحرین ایرانشهر، اونجا هم شکل گرفته. این چندین نقطه از بلوچستان موارد مشابهی صورت گرفته، این چند بسیار ملتهب هست الان در داخل بلوچستان.
آقای سربازی، روایت ها ضد و نقیض مسئولین استانی از معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان بلوچستان صحبت هایی کرده که در تناقض با صحبت هایی که فعالین بلوچ کردن.
جالب هست که حتی خود معاون امنیتی انتظامی استانداری هم تایید کرده اینکه این اتفاق افتاده و به سمت مردم شلیک کردن. حتی اینجایی که صحبت میکنه و میگه که ما دو ساعت با مردم گفتگو می کردیم و در نهایت مردم پیشروی کردن و ما به سمت شوشلی کردیم، به خاطر حرمت و کلمه ناموس به کار می بره برای پاسگاه و پایگاه، در حالی که نه به حرمت و نه ناموسی برای مردم قائل نشدن و به سمت شوشلی کردن. طبق آماری که به دست ما رسیده، تا این لحظه 16 نفر اسامیشون محرز شده که کشته و زخمی شدن و اسامیشون موجود هست. تعداد زیاد دیگری کشته و زخمی داریم که اونها چون صفر مرزی بوده به سمت پاکستان کشوندن اونها رو با خودشون بردن و حتی خبر رسیده که پلیس پاکستان در نزدیک مرز اونها رو مداوا کردن. یعنی آمار واقعی همچنان به دست ما نرسیده. اما آنچه که سبب شده که این اتفاق بیفته برمیگرده به اینکه از چند هفته گذشته تا کنون طرحی به نام طرح رزاق اومده و طبق این طرح سپاه پاسداران دیده که سوخت به شکل خرد توسط مردم فروخته میشه. البته اینو هم بگم که خود آمار استانداری که اعلام کرده بود گفته که اصخایی میکنم ده مشخصا نمیدونم که استانداری بود یا نه، ولی آماری همچنین وجود داشت که 30% تنها از سوختبری مربوط به این سوختبران خورده بلوچ هست، 70% داره توسط ارگانهای دیگری انجام میشه مثل سپاه پاسداران. اما سپاه پاسداران همون 30% رو هم الان اومده با طرح رساخ، هدفش این است که این رو هم به جیب خودش و افرادی که وابسته به خودش هستند و سپاه پاسداران ببره. به همین خاطر چند تا پمپ بنزین تأسیس کرده در نقطه صفر مرزی و گفته ما تا شعاع 20 کیلومتر مرز تنها به این مرز نشینان سوخت میدیم که اینا بیان بفروشن، در حالی که سوختبران بلوچستان از همه شهرهای بلوچستان هستن، چون فقر بیداد میکنه. تا 60% آمار بیکاری 40-60% بیان میشه وجود داره و این افراد بیکار که هیچ شریان اقتصادی و کاری دیگری ندارن، هیچ صنعتی در منطقه وجود نداره، نمیتونن دست از این کار بکشند که سپاه پاسداران اون رو به نفع خودش ببره. خب این باعث شده که مردمی که سر مرز تجمع کرده بودن و تقاضا داشتن که پول بالاخره اون سوختی که دارند و میخوان بفروشنش رو بگیرن، در نهایت منجر به این شده که نیروهای سپاه پاسداران به سمتش شلیک کردند و همچنین تراژدی رو آفریدند.
در واقع گویا مرز رو بسته بودن و اجازه عبور به سوختبران نمیدادن و بعد این درگیری صورت گرفته، این درسته؟
میدونی چطور شده؟ یعنی به شکل روتین مردم همیشه میرفتند و میومدند، دیروز مسیر رو بستند، دیگه گفتند که حق ندارید برید، از این به بعد سپاه پاسداران خودش سوخت رو میفروشه. و میدونید که همه طرحهای قبل از اونم که سپاه پاسداران یا هر حکومت اجرا کرده هیچ گونه شفافیتی در اونها وجود نداشته، هیچ گونه اطلاعیه درستی در اون وجود نداشته، مردم اطلاع حتی نداشتن از اینکه قرار امروز مرز بسته بشه که اونجا مثلا تجمعی صورت نگیره. خب همه این در تاریکی نگه داشتن ها در نهایت منجر به این اتفاق شده.
آقای سربازی، این سوختی که میره خارج از مرزها فروخته میشه، از سوی مقامات به عنوان قاچاق ازش اسم برده میشه، این سوخت چی هست؟ این سوخت بری چی هست؟
خود علی خامنه ای در یکی از سخنرانیش اتفاقا اسم سوختبرهای بلوچ رو میگیره، میگه این سوختبرهای بلوچ اینا قاچاقچی، من منظورم مبارزه با قاچاق با اینها نیست، چون با قاچاقچی کلان باید مبارزه بکنید. یعنی انقدر این آش شور شده که علی خامنه ای هم در واقعش اشاره کرده و صحبت کرده. اما مسئله اینجاست که شما زمانی میتونید یه موضوعی رو به عنوان قاچاق تلقی بکنید و باهاش بخواید مبارزه بکنید که اونجا اشتغال زایی کرده باشی، کار باشه، اشتغال باشه، صنایع باشن. این کاری هم که سوختبران انجام میدن اثر ناچاری است. ما شاهد نبودیم علارغم فشارهایی که مردم آورده مردم عقب نشینی بکنن، چون راه دیگری رو ندارن. کسی که گرسنه باشه و خانوادهش نیاز به یه لقمه نون داشته باشه توجه نمیکنه. اصلا نگاه حکومت با نگاه مردم متفاوته. مردم این کاری که دارن انجام میدن برای شغل نگاش میکنن، حکومت میگه نه این شغل نیست، این قاچاقه.
خب اگه نگاه حکومت این هست، چرا طرح رزاق رو میاد راه میندازه؟
به نظر میرسه که سپاه پاسداران بعد از این تحریم هایی که اومده روی سپاه و مشکلات عدیده براش پیش اومده، سپاه پاسداران عملا اینو قرار نیست به مردم در شعاع 20 کیلومتر بده، اینو قراره به نیروهای سپاه پاسداران، کسانی که مورد تایید سپاه هستن، از هم مردم منطقه و هم از نیروهایی که از خارج از منطقه نیروهای خود سپاه هستن در منطقه هستن، میخواد از این طریق مرز رو کنترل بکنه. یعنی به یه سری افرادی سوخت بده که اونها از این رانت استفاده بکنن، در کنترل بیشتر اون منطقه مرزی هم باشون همکاری بکنن. این کل ماجراست. یعنی سپاه پاسداران با یه تیر میخواد دو نشان بزنه، هم در بحث کنترل مرزی از نیروهای منطقه‌ای استفاده بکنه و همین که یه سود کلانی دیگر رو به نفع خودش با توجه به شرایط تحریمی و اینکه لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته بود این داستانه به نفع خودش رزق ایجاد بکنه. در واقع
یعنی به نوعی درآمدزایی
پس برای سپاه پاسداران.
معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان آقای مرعشی گروه جیش العدل و به گفته ایشون برخی سودجویان رو متهم کرده به اینکه ایجاد اختلال میکنن در طرح رزاق و گفته تنش و درگیری های سراوان هم کاری خرابکارانه از توی گروه های ضد انقلاب بوده. در این مورد چی فکر میکنید؟
خب انتظار این موضوع بود که همچنین بیانیه رو صادر بکنن. من به نظرم الان خودشون تو کاری که انجام دادن موندن و اصلا احساس فکرشم نمی کردن که این موضوع تا این اندازه وارد چالش جدی بشن، اونا مردم تجمع بکنن. ولی معادلاتشون به هم خورد، هم اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفت در منطقه سراوان و فرمانداری رو مردم بهش هجوم آوردن، به سمت مرکز سپاه رفتند، شهر کلا متشنج شد، از شهرهای دیگه مردم باشون حمایت کردن، الان به سطحی رسیده که در سطح سراسر کشور دارن فراخوان میدن. خب اونا مجبورن که برای خوابوندن این شرایط بحثای مثل جیش العدل رو بیان مطرح بکنن، موضوع رو بیان، موضوع امنیت مرزی مطرحش بکنن و سیاسیش بکنن که مردم بترسن و کاری برای مسائل حق خودشون انجام ندن.
شهرهای استان سیستان و بلوچستان همچنان در التهاب است بعد از تنش و درگیری در سراوان در پی کشته شدن چندین سوختبر. اما شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com هم در همین زمینه دنبال بکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفته که توسعه مخفیانه برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی است که نباید بی‌پاسخ بمونه. وزیر خارجه اسرائیل در این بیانیه با اشاره به توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران گفته که این اقدام نشان از عزم ایران برای دنبال کردن برنامه هسته‌ای خود با اهداف نظامی است. متن کامل این گزارش رو البته شما میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی گفت اگر کسی بخواهد توافق بین دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مخدوش کنه در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و عمل میشه. درباره همین موضوع دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو که در لندن ساکنه پرسیدم که میشنوید.
ببینید در زمان آقای ترامپ ما شاهد یک صدا از ایران بودیم، چون او تحریم میگذاشتش و اینها هم به اصطلاح مقاومت رو پیش گرفته بودن. اما در دوران آقای بایدن به وضوح شاهد هستیم که یک شکافی افتاده، در واقع دو صدا شنیده میشود، یک صدای تعامل که نمایندهش خود دولت هستش و یک صدای تقابل که مشخصا از مجلس شنیده میشود. همون کسانی که خب یه زمان به اسم دلواپسان نام داشتن الان اکثریت رو در مجلس از دست دادن و این قانونی که اخیراً وضع کرده بودن که به اصطلاح پروتکل الحاقی ایران از پروتکل الحاقی خارج بشه و دسترسی آژانس به نظارتاش کم بشه، به هر حال دیدیم که دولت یه جورایی دور زد این قانون مجلس رو، تو گویی که میگه من قانون رو اجرا کردم ولی عملا باز آژانس نظارت خودشو داره. در این میان دیدیم که رهبر عملا جانب دولت رو گرفت. حالا که دست دولت قوی شده آقای روحانی داره طعنه میزنه که اینجور رفتارهای شما، رفتارهای تقابلگرانه شما، بازی کردن در زمین دشمن هستش، یعنی تحریم‌های بیشتر میاد، مثلا فرصتی که آقای بایدن ایجاد کرده از بین خواهد رفت و وضعیت وخیم‌تر میشه.
در مورد واکنش آیت الله خامنه‌ای صحبت خواهیم کرد، اما مجلس شورای اسلامی که شما معتقدید نگاه تقابل رو داره، اونها چه جایگزینی برای این مسئله دارن؟ میخوان چجوری مشکلات اقتصادی رو حل بکنن اگر قرار مذاکره‌ای صورت نگیره، اگر قرار توافقی دیگر صورت نگیره؟
از قد اونها مایل هستن که وضعیت اقتصاد کشور همچنان قفل شده باقی بماند، به دلیل اینکه اگر تا همین وضعیت باشد گشایشی حاصل نشود دیگه آقای روحانی خواهد رفت و تیمش هم خواهد رفت. اما اگر گشایشی، مثلا توافقی با آمریکا بشه، گشایشی حاصل بشه، ای بسا یکی از تیم آقای روحانی برای ریاست جمهوری 1400 تا پیش بگذاره و شاید هم مثلا رأی مردم رو هم بیاورد. بنابراین اتفاقا در صحبت‌های امروز آقای روحانی دیدیم که او به یک گونه موضوع فشار مجلس بر دولت رو گره زد به انتخابات 1400 و گفتش که کسانی بعدشون نمیاد که این وضعیت همینطور باقی بمانه، تا اینکه به اصطلاح یکی از همین دلواپسان ولو با رأی اقلیتی به قدرت برسه. بنابراین هم موضوع رو در تقابل با آمریکا ایشون میبینه و هم در تقابل با دولت، برای اینکه دولت کلن شکست خورده از صحنه بره.
آقای علیزاده، آقای خامنه ای خواستار حل اختلاف نظر بین دولت و مجلس شد و گفت که نباید دو صدا وجود داشته باشه. آیا تصور نمی کنید در این ماجرا هم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باز داره بازی دوگانه ای رو انجام میده؟
قطعا اصلا تردیدی در این موضوع نباید داشت. یعنی یک زمانی ایشون می اومد گفته بود که برجام خسارت محض است. خب الان که خسارت محض از آقای بایدن گفته برمیگردن، خب چرا شما حاضر هستید که به خسارت محض آقای بایدن برمیگرد؟ شما چرا دارید تلاش میکنید؟ حتی این جمله رو به کار برده بود که اگه تحریم ها رو میشه یک ساعت هم زودتر برداشت، برداریدش. خب از اون سو با مجلسیان مینشینه، بله میگه مصوبه مجلس هستش، باید مورد احترام قرار بگیره، ولی خب یه جوری بشینید حلش بکنید. اگر آقای خامنه ای مایل به ادامه نرمش قهرمانانه خودش در دوران آقای بایدن نمی بود، می باید با صراحت تمام جانب مجلس رو می گرفت و می گفتش که دولت خوب عمل نکرده. این چه توافقی بوده؟ دیدید شما در واکسن آقای خامنه‌ای میاد ورود میکنه، حرف صریح میزنه، میگه آقا چنین است، این واکسن انگلیسی آمریکایی وارد نشد. حالا هم که جانب دولت گرفته، آقای روحانی رو احساس میکنه که قوی شده، به مجلس تاخته. شما دیدید مجلس گفته بود موضوع باید به قوه قضاییه احاله بشه و قوه قضاییه جلوی این توافق آژانس و دولت رو بگیره، حتی اعضای دولت ای بسا به دادگاه کشیده بشن. الان نه، با موضع‌گیری نرمی که آقای خامنه‌ای کرد، دولت دست برتر رو داره.
بله.
و ایشون همیشه بازی دوگانه خودش رو کرده.
حسن روحانی میگوید خدشه در توافق دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازی در زمین دشمن است. گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو میشنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
در فاصله کمتر از یک ماه مانده به پایان سال 1399 خورشیدی، وعده مسئولان وزارت ورزش که گفته بودند دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تا پایان سال واگذار میشوند هنوز محقق نشده. دو تیم سرخابی پایتخت سالهاست با بدهی مالی کلان و مشکلات مدیریتی روبرو هستند. سارا فلاحی نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
ببینیم، ما تا الان دولتی بودن این دوتا، خب نتیجه این شده. یعنی ما الان در آسیا به اون جایگاهی که باید برسیم نرسیدیم. اینها باشگاه حرفه‌ای ان اسمن، اما عملا آماتور دارن مدیریت میشن و نتیجه این در واقع تضاد که وجود داره این هستش که این دو تا باشگاه در مسیر قرار میگیرن که هر روز ما میبینیم در مجلس یه دست هوادارانشون هستن ناراحتن از وضعیت و اصلا درست مدیریت نمیشن.
اما مصطفی هاشمی تبار رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی در یکی از برنامه‌های سیما نظر متفاوتی نسبت به دیگر مسئولان در مورد واگذاری سرخابی‌ها مطرح کرده.
من واگذار نمی‌کردم حقیقتش. من چون فکر می‌کنم که این دو تا باشگاه باید منحل شه و بلافاصله باشگاهی به همین اسم به صورت باشگاه با سهام عمومی تأسیس بشه و پذیره‌نویسی بشه، این کار خیلی خوب میتونه انحلالش رو سریع انجام بدن. تأسیسش هم با یه دوفوریتی مجلس ایجادی همچین باشگاهی ممکنه.
موضوع مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران که قرار است روز دهم اسفند ماه جاری انجام شود هم یکی دیگر از بحث‌های داغ این روزهای ورزش این کشور است. در تازه ترین خبر در این مورد، هر چهار نامزد ریاست فدراسیون فوتبال کیومرث هاشمی، مصطفی آجرلو، شهاب الدین عزیزی خادم و علی کریمی از پخش زنده مجمع انتخاباتی روز یکشنبه آینده توسط سیمای جمهوری اسلامی استقبال کردند. حتی علی کریمی که دوشنبه گذشته با رد دعوت سیمای جمهوری اسلامی برای شرکت در یک مناظره ضبط شده در شبکه 3 آن را نمایشی خوانده بود، پخش زنده انتخابات فدراسیون فوتبال را مثبت خوانده. هرچند وزارت ورزش هر گونه دخالت در انتخابات را رد کرده و گفته از هیچ نامزدی در انتخابات فدراسیون فوتبال حمایت نمی کند، اما به گفته یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست این فدراسیون، وزارت ورزش به طور نامحسوس برای پشتیبانی از یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون با کسانی که قرار است رأی دهند در حال لابی کردن است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، اما در آخرین بخش شما مجله صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. قبل از شنیدن این برنامه، من وحید فروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازندگان یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در دوره پیشروی جشنواره فیلم برلین گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفتاد یکمین دوره جشنواره فیلم برلین از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در دو شکل مجازی و فیزیکی برگزار می‌شود. مرحله اول آن که مربوط به دست‌اندرکاران سینما و نمایندگان رسانه‌های گروهی است، از روز دوشنبه هفته آینده به صورت آنلاین آغاز به کار می‌کند. مرحله دوم قرار است با بهبود شرایط در تابستان سال آینده با نمایش فیلم‌ها در سینماهای پایتخت آلمان برگزار شود. از ایران امسال دو فیلم در دو بخش مهم جشنواره برلین حاضر است. در بخش مسابقه فیلم قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم، و در بخش تازه تأسیس و رقابتی مواجهه فیلم منطقه پایانی به کارگردانی مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی به نمایش در می آید. این فیلم که نخستین ساخته بلند سازندگانش محسوب می شود، فضایی آخر زمانی از ایران ارائه می دهد که در آن شاعری به نام پیمان در میانه تلاش برای مهاجرت به آمریکا درگیر با اعتیاد، فقر و یک رابطه عشقی به مرگی تدریجی می رسد.
گوش کن.
تو اتاقش
را
میره، صدای بلند حرف می زنه با خودش. شعر می خواهد.
تو شهوت کتاب چاپ کردن داری؟
تنها چیزی که من ندارم شهوته.
آخه توی عملی بنجل چی داری خاطر است و خوشش میاد؟
کار درست حسابی داری؟ پول داری؟
ازدواج من مبتذله، رفتنم، شعر چاپ کردنم، زندگیم کنار مادرم، رابطم با خاطره، مواد زدنم، همش مبتذله.
با سازندگان این فیلم که پیشتر از جمله بازیگران فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف بودند، گفتگو کردم. از آنها در ابتدا پرسیدم چطور با یکدیگر آشنا شدند و چگونه به ایده ساخت فیلم مشترک با یکدیگر رسیدند.
من بردیا یادگاری هستم. من سینما رو از سینمای جوان همدان از هولوش سال 74 و 5 شروع کردم، با فیلم کوتاه ساختم و بعد دانشجوی سوره بودم که توی تایم دانشجویی خیلی کار صدا برداری و نوشتن فیلمنامه کوتاه می‌کردم. و همینطور علاقه چه تسلیم ادبیات بود که فقط تونستم مجوز چاپ یه مجموع داستانو بگیرم 5 سال پیش، و شعر بلندی که بیشتر از 20 سال روش کار می‌کردم هرگز و هنوز مجوز چاپ نگرفته. و در کنار این فعالیت‌های ادبی اصولا به در بسته خورده، فیلمنامه هم می‌نوشتم، از جمله پرویز و دشمنان، پرویز ساخت مجید برزگر، دشمنان علی درخشنده و چند تا سینمایی دیگه، تا این که از یه جایی تصمیم گرفتم که خودم هم فیلم بسازم، چون واقعا فعالیت ادبی با توجه به سانسور گسترده خیلی محل اعراب نداره. یعنی وقتی تو بدون مجوز اصلا امکان چاپ کتابو نداری، سینما شاید راه فرار بهتریه. که همین مابین با احسان آشنا شدم، با من تماس گرفت برای نوشتن فیلمنامه‌ای، و وقتی که من با احسان آشنا شدم، با سواد خیره کننده سینمای فلسفیش، تسلطش به تاریخ سینما و روانکاوی و چیزای دیگه، در کنار فروتنی و شرافتی که داره، هیچ وقت دیگه رهاش نکردم. یعنی اونقدر دلنشین بود باش کار کردن که از طرفی هم اونقدر برای ما که میخواستیم تا اونجا که میشه با پول تمیزی و قصه‌ای که خودمون دلمون میخواد و بسازیم، تصمیم گرفتیم که همه نیروهامون رو هم بذاریم که دوتایی بتونیم فیلم اولو بسازیم. و فکر میکنم تصمیممون اینه اگر بشه واقعا، و احسان همونقدر که من دلم میخواد دلش بخواد که میدونم اونم دوست داره این فعالیت و همکاریو، ما همه فیلمنامه همون دوست داریم همیشه با هم بنویسیم، همونطور که الان 6 تا فیلمنامه آماده داریم چون ما سالها میخواستیم فیلم بسازیم نمیشد، هی مینوشتیم ارزونتر بنویسیم ارزونتر بازم نمیشد، تا اینکه رسیدیم به این قصه که دیگه تو خونه خودمون با امکانات خودمون با حداقل ها بسازیم.
در مورد آشنایی ما با همدیگه، من بخوام از منظر خودم بگم، اوایل دهه 90 بود که من کار نقد فیلم انجام میدادم، مطالب سینمایی برای برخی سایت ها و نشریات ایران مینوشتم، فیلم کوتاه هم به اسم خوابگرد من ساخته بودم. یه همونجا بود که من تصمیم گرفتم که بیشتر تمرکزم رو بذارم روی نوشتن فیلمنامه های سینمایی بلند و تلاش برای ساختشون. همون برهه خب من پرویز مجید برزگر رو دیده بودم، فیلمنامه‌اش رو خیلی دوست داشتم، یه مطلب تحلیلی هم راجبش نوشته بودم همون موقع. از طریق دوستان خب با بردیا به عنوان فیلمنامه نویس فیلم پرویز ارتباط گرفتم، ارتباطی که خب از همون موقع تا همین الان ارتباط دوستی و کاری و همه جوره ادامه پیدا کرد و محصل نهاییش هم الان فیلم منطقه پایانی هستش. ما قبل از منطقه پایانی دو تا فیلمنامه بلند به شدت دنبال ساختش بودیم، اما هر کدوم به دلایلی منجر به ساخت نشدن که از دلایلش پروداکشن نسبتاً سخت و پیچیده‌شون بود که این کار رو برای فیلم اول یه مقدار مشکل میکرد، و به همین دلیل هم یه جایی دیگه با همدیگه به این نتیجه رسیدیم کار اول رو به صورت مشترک کار بکنیم و تمام انرژی و نیروها و امکاناتمون رو بگذاریم که بتونیم یک فیلم رو به وجود بیاریم، به یکی از ایده هامون جام بدیم. و همینطور خیلی فیلمی باشه که مؤلفه اصلیش صادقانه بودنش باشه و برگرفته از زندگی خودمون باشه.
ایده ساخت فیلم از کجا اومد؟ چرا چنین ساختار متفاوت و به شدت آوانگاردی رو هم انتخاب کردید؟
ما 3.5 سال پیش با بردیا ورژن اولیه این فیلمنامه رو نوشته بودیم، اون موقع اسم شخصیت اصلی پیمان بود، یه جور فضای کمدی درامای مدل بعضی از فیلم‌های مستقل آمریکایی رو داشت. بعد خب فیلمنامه تموم شد، ما در صدد فراهم کردن شرایط ساختش بودیم، دقیقا تا همون برهه این شیب نزولی شرایط اطرافمون اتفاق افتاد، اون فروپاشی اقتصادی، تورم شدید، مسائل سیاسی، فشارها لحاظ اجتماعی، فرهنگی، همه جوره یک دفعه حس کردیم یک فضای عجیبی اطرافمون شکل گرفته و یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم حال خودمونم خیلی نسبت به فضای فیلمنامه‌ای که نوشتیم دگرگون شده، خیلی حال به قول بدتر و غریب‌تری داشتیم. تصمیم گرفتیم که بازنویسی دوباره روی فیلمنامه داشته باشیم. ستون فقرات اصلی فیلمنامه که بحث مهاجرت و رابطه از راه دور بودش و شاعر و نویسنده بودن شخصیت اصلی، اینا همه باقی موند و عناصر دیگه فیلم لحن و مود ولی توی بازنویسی دچار تغییرات زیادی شد نسبتاً. راوی داستانمون از یک راوی دانای کل و غریبه به تبدیل شد به یکی از شخصیت‌های فیلم، رامین دوست پیمان که داره داستان آخرالزمانی فوتوریستی رو می‌نویسه که در یک جهانی می‌گذره که همه چیز توش تقریبا نابود شده. داستانی که توی فیلم روایت میشه خب خیلی تحت تاثیر داستان‌های علمی تخیلی و فوتوریستی به شدت بدبینانه جی جی بالارد بودش. از علاقیات خودمون، رابطه نسبتاً فتیشیستی خودمون با تاریخ سینما، بحث مخصوصاً دوره سینمای دهه 60 و 70 اروپا و آمریکا، سینمای هنری اروپا و دوران رنسانس هالیوود سینمای آمریکا، خب ما هم دنبال این بودیم که بتونیم شرایطی که درش قرار داریم رو تبدیل به یک زبان سینمایی و فرمی کاملا مناسب این احوالات برگردونیم.
این دنیای آخرالزمانی که در فیلم میبینیم یکم میتونه با شرایط فعلی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا هم همخونی داشته باشه. آیا این اتفاقات مرتبط با همه‌گیری کرونا هم به تدریج در ساخت فیلمتون اثر گذاشت یا به طور کلی فیلم برداری قبل از همه‌گیری کرونا انجام شد؟
واقعیت اینه که اصلا تحت تاثیر کرونا نبود. ما این قصه رو از 3-4 سال پیش شروع کرده بودیم نوشتنشو و حتی شوتینگ ما کل فیلم برداری قبل از همه‌گیری کرونا بود و اصلا اون موقع جهان منتظر اینجور فاجعه‌ای نبود. متاسفانه پیشبینی تلخ ما که فکر میکردیم در آینده دور اتفاق بیفته خیلی زود اتفاق افتاد و ما البته بیشتر تحت تاثیر آلودگی‌های محیط زیستی یا فجایع و جنگ انفجار هستی یا هر آن چیزی که در آینده این سرزمین متاسفانه ممکنه توی تالش باشه و انتظارشو میکشه تا تاثیر اونا بودیم تا اینی که یه ویروس اینجوری. و ما بیشتر فکر میکردیم شاید مرکز شروع این فاجعه از محله خودمون شهر خودمون باشه و بعد بشه یه هشدار جهانی داد راجع به اینی که کاری که سیاستمدارا میکنن، کاری که خود ما انسان ها داریم با طبیعت میکنیم دیگه فقیر و غنی نمیشناسه و یه روزی ابعاد این فاجعه انقدر گسترده میشه که دامن همه رو میگیره.
فیلمتون متفاوت از جریان رایج و مسلط بر سینمای ایرانه. با توجه به مضمون و ساختار خاص فیلمتون نگران این نیستین که بهتون برچسب ساخت فیلم جشنواره‌ای بخوره یا اینکه برخی بگن به خاطر خوشایند جشنواره‌ها چنین ساختار و مضمونی رو انتخاب کردین؟
من فکر میکنم ما متفاوتیم به خاطر اینی که فیلم ما بی‌نهایت صادقانه است. کمتر ساخته‌ای به جرئت میتونم بگم که کمتر فیلمسازی توی ایران اینقدر رواداری تاریخی ما ایرانی ها اینقدر اجازه به آرتیست ایرانی میده که این چنین خودشو خودوریانی کنه، این چنین خودشو آشکار کنه و صادقانه خودش زندگیش و تجربیاتشو بریزه بیرون. بخشی از فیلم نقد بیرحمانی از جامعه روشنفکری ایرانه که بدون این که شاید بخواد یا بدونه در همون ابتذال جاری که همه درگیرشن اون عمیق‌تر توش فرو رفته. فیلم خیلی بیرحمانه یه نسبت به زندگی هنرمند ایرانی و نمایش بیواسطه ای از قدرت سرکوبگر سانسور و نظارت های دولتی بر کار یه هنرمند و مشکلات معیشتی و کسافتی که یه آرتیست ایرانی متاسفانه بهش تن میده. به همین خاطر من فکر میکنم فیلم ما تفاوتش در اینه که تن نداده ملاحظات خودسانسوری رایج، تفاوتش در اینه که ما علایق شخصی خودمونو پی گرفتیم، پیوندمون با تاریخ سینما، روانکاوی، ادبیات، جریان های ادبی شعری خودمون مثل شعر دیگر و حجم و شاعرای نسبتاً بینام و نشان ولی مطمئناً خیلی بزرگتر از شاعرای معروف فارسی که همیشه در حاشیه بودن و اصلاً به هیچ جور مناسبات روزی تن نمیدادن. ما بیشتر دنبال زورآزمایی فرمیک و زبانی بودیم، تلاش برای رسیدن به یه زبانی تو در سینما که مال خودمون باشه و اینو با این فیلم شروع شده و ما مشق کردیم اینو بیشتر و تو فیلم‌های بعدی امیدواریم که دستور زبان این ایده های فرمی که داریم رو بتونیم پخته تر کنیم. ولی فکر نمی کنم اصلا انگ جشنواره‌ای بشه به این فیلم زد. اتفاقا خیلی فیلم متفاوتی بود حتی در مواجهه با فستیوالا. اونا اصولا عادت دارن به یه سری به فیلم‌های رئالیستی یا فیلم های جدیدن اثبتاً معمای اجتماعی که جدیدن مود شده توی سینمای ایران و خیلی فیلم تندی بود به لحاظ فرمی و زبانی و تجربه خیلی به قول خودشون بازخوردی که ما از برلین و پخش کننده و منتقدای خارجی که تا حالا باشون فیلم رو دیدن داشتیم اینه که خیلی تجربه یونیک متفاوتیه با اون چیزی که از سینمای ایران دیدن و شاید هنوز فستیوالا و مخاطب جهانی اصلا آماده پذیرش این طور زبان و فرمی از سینما ایران نداره. یک خورده به نظرشون میاد که ما اصولا فقط ور محتوایی سینمای ما براشون همیشه جذاب بوده و اتفاقا خیلی با زاویه دارن اونا. شاید فکر میکنم که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بیشتر خودشون و زبان و فرم سینما رو مال خودشون میدونن و ما اتفاقا توی وادی قدم گذاشتیم که اصولا سینمای ما خیلی بهش نزدیک نشده بود.
و آیا فیلم با مجوزهای مرسوم ساخت فیلم در ایران ساخته شده؟ به دنبال نمایش فیلم هستید؟ فکر میکنید چنین فیلمی امکان نمایش در ایران داشته باشه؟
ما وقتی که تصمیم به ساخت این فیلم گرفتیم اونقدر به ضرورت بزرگی تبدیل شده بود. اونقدر همه دیگه زندگی و امید و آرزوی ما بسته به این بود که بالاخره بتونیم بعد از نزدیک 10 سال تلاش اولین فیلممون رو بسازیم، اصلا نه بهش فکر می‌کردیم نه فرصتشو داشتیم دنبال مجوزهای لازم بریم. ولی همچنان الان آرزومون اینه که مخاطب ایرانی فیلم ببینه. همزبانای ما بهتر از هر کسی میتونن تجربه زیستی ما رو باش ارتباط برقرار کنن. این قصه از دل این جامعه اومده و مطمئنن بهترین مخاطبش توی این جامعه است و ما همه تلاشمونو برای اکران هرچند محدود یا به هر شکلی به دست مخاطب فارسی زبان رسوندن انجام میدیم. فقط مسئلهمون این بود که فیلم بسازیم، چه هرچند که ممکن بود که بتونیم این مجوزا رو بگیریم. بعید نبود که بشه این مجوزا رو گرفت، ولی واقعیتش اینه نه، بهش فکر نمی‌کردیم. ولی الان یکی از بزرگترین دغدغه‌هامون اینه که مخاطب ایرانی فیلمو ببینه.
از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.